2-2-3-0-1 رو هم به خاطر بسپارید.
جمعیت ایران از 3 جامعه شهری، روستایی و عشایری تشکیل شده که جامعه عشایری با شیوه زیست مبتنی بر کوچ و دامداری متحرک دارای وجوه زیستی متفاوت و متمایزی با 2 جامعه شهری و روستایی است. این جامعه از گذشته‌های دور نه تنها در وجه درونی ساختار دارای ساختار و سلسله مراتب مدیریت و رهبری تحت عنوان ساختار ایلی بوده، بلکه دولت‌های مرکزی و حکام محلی نیز همواره سازوکار اداری و تشکیلاتی ویژه‌ای را برای اعمال حاکمیت بر این جامعه تدارک می‌دیدند. با توسعه شهرنشینی و تشکیل و استقرار سازمان‌های اداری در ایران، جامعه عشایری نیز در دستگاه‌های حکومتی، متولی و ساختار اداری خاص پیدا کرد که علاوه بر کنترل و جهت‌دهی توانمندی‌های این جامعه، کسب رضایت روانی آنان نیز مد نظر حکومت‌ها بوده و همواره جایگاه عشایر در دستگاه‌های حکومتی به صورت خاص در نظر گرفته می‌شد. از زمان نادرشاه افشار توجه به جامعه عشایری مد نظر حکومت مرکزی بود و از همان زمان زمزمه‌هایی برای اسکان عشایر مطرح شد، ولی از آنجا که حکومت‌ها پایگاه عشایری داشتند و قوای نظامی را اغلب چریک‌های عشایری تشکیل می‌دادند، پادشاهان بیم داشتند با اسکان عشایر از قدرت نظامی حکومت کاسته شود. بر اساس تحقیقات به عمل آمده توسط پژوهشگران، اولین ساختاری که در ایران برای رسیدگی به امور عشایر راه اندازی شده است، شورای عشایری می باشد که در اوایل سلطنت مظفرالدین شاه قاجار برای حل و فصل امور مربوط به عشایر پیشنهاد شد که مرکز آن در تهران بود و در وهله نخست شعبه نیز در شیراز برای آن در نظر گرفته شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به موازات تأسیس مرکز عشایری ایران، به منظور استفاده از پتانسیل‌های عشایری، شورای انقلاب شورای عالی عشایر ایران را تصویب کرد. در مهر ماه 1365 اولین نشست شورای عالی عشایر ایران به ریاست نخست وزیر و عضویت تعدادی از وزرا و نخبگان عشایری تشکیل شد. متعاقب تشکیل این شورا، ارکان آن از جمله دبیرخانه شورای عالی عشایر، شوراهای عشایری 20 استان عشایرنشین و شهرستانهای تابعه فعالیت خودشون رو آغاز کردند. در حال حاضر به نمایندگی از شما عزیزان شنونده و تیم برنامه‌ساز گفتگو خواهم کرد با آقای فرشید ذبیحی، مدیر کل امور عشایر استان تهران، در برنامه
پل مدیریت.
پل مدیریت. کاری از گروه برنامه‌ریزی و مدیریت شبکه رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. خیلی سپاسگزارم که با مجله شنیداری و دیداری پل مدیریت رادیو تهران همراه هستید و درود به شما جناب آقای فرشید ذبیحی، مدیر کل امور عشایر استان تهران، خیلی خوش آمدید.
از ادب و احترام دارم، تشکر میکنم از حضرت عالی و شنوندگان عزیزتون در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خیلی سپاسگزارم، قبول زحمت کردید، تشریف آوردید به استدیوی پل مدیریت. جناب آقای ذبیحی عزیز، چقدر خوبه همین ابتدا بیشتر آشنا بشیم با سوابق اجرایی و مدیریتی شما.
خواهش میکنم. خب بنده از سال 1375 وارد جهاد کشاورزی شدم و در حیطه و در حوزه سازمان امور عشایر مشغول به کار شدم. از بخشای عمرانی، بخشای اجرایی شروع به کار کردم و تا سال 1300 در پست‌های مختلف در سازمان امور عشایر به عنوان ستاد ملی امور عشایر مشغول به خدمت بودم و در حدوداً دو سال اندی هست که در خدمت عشایری استان تهران هست.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما. از امور مربوط به عشایری استان تهران ما رو بیشتر آگاه کنید که چه اهدافی رو دنبال میکنید.
خواهش میکنم. خب همونطور که حالا مطمئنن مستحضرید و مردم عزیزمون رو میدونن، خب عشایری به عنوان جامعه سومی که در کشور ما تثبیت شده هستن بعد از جوامع شهری و روستایی به عنوان جامعه سوم وجود دارند و ما در قالب سازمان امور عشایری در بحث حمایتی از این جامعه و تثبیت شغل و فرهنگ این جامعه خدماتی رو به این جامعه ارائه میدیم که در شاخص‌های مختلف میباشد، همچنین در خدمات مختلفی که در بحث‌های مختلف فنی، عمرانی و اعتبارات شکل تحصیلات هست در خدمت عشایری عزیزمون هستیم.
بسیار عالی. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، جمعیت عشایری استان در سالهای گذشته تا حدودی ثابت بوده. هم دلیلش رو بفرمایید که چیست و همین که در حال حاضر چه تعداد از عشایری کشورمون در استان تهران هست؟
خب ما در سطح استان تهران با جامعه بالغ بر 3000 خانواده عشایری روبرو هستیم که در قالب 4 ایل و 27 طایفه می باشند که در دو منطقه ییلاقی و قشلاقی در یک بازه 100 روزه در منطقه ییلاقی و در بازه در الباقی ماهای سال در فصل قشلاق ما در مناطق جنوبی استان تهران ساکن هستند. خب همونطور که اعلام کردم مثلا مناطق ییلاقی شما با وسعت حدود 400,000 هکتار در منطقه عشایری ما در شهرستان فیروزکو، دماوند، ورامین و پیشوا و قرچک داریم. تولیدات این جامعه چیزی در حدود 67,000 تن سالیانه در قالب تولیدات مواد پروتئینی و اقلام دیگه می باشه. تحصیلاتی که ما در این قالب به مردم بیندازیم، تحصیلات بانکی از بندهای مختلفی، بند به ماده 5 بحث پرواربندی دامو داریم، 10 و 12 خوشسالی و ردیف‌های مختلفی که در از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سازمان امور عشایری و وزارت جهاد که تخصیص پیدا میکنه در خدمتشون هست. خب این جامعه چیزی در حدود 0.1% جمعی استان تهران رو دارا میباشند، همچنین 3% دام عشایری کشور رو، چیزی 730,000 رأس عشایری استان تهران دارا هستند که ما بحث خدمات به این مردم و این دامهاشون رو در بحث همونطور که گفتم در بحث تثبیت شغل و احیا و فرهنگ عشایری و دامداری بر عهده داریم.
بله، و این که مرکز آمار ایران جمعیت عشایری استان رو در سالهای گذشته تا حدودی ثابت اعلام کرده، دلیلش چی میتونه باشه؟
خب دو تا دلیل میتونه داشته. بحث این که اولا من خدمتتون یادم رفت این قسمت چه بگم، خب عشایری استان تهران چیزی آلبومی از عشایر کل کشور، همونطوری که جوامع شهری ما با تغییر و جابجایی شهرهای بزرگمون رو بودن، استان تهران هم همچنین عشایری که از کل کشور به استان تهران آمدن آلبومی از عشایر کشور می باشه. خب قطعا 3000 خانوار عشایری و حتی 500 خانوار ما مهمان از استانهای سمنان و مازندران رو داریم، قطعا مراتع استان تهران پاسخگو و جوابده عشایری ما نخواهد بود. این دلیل اینکه این ثابت مونده و حتی تغییرم نکرده.
علت اینکه جوابگو نیست
قطعا
چیز؟
بله، به خاطر این حوزه فعالیت خب عشایری شغل اصلیشون دامداریه، بنابراین دام احتیاج داره به مرتع. مراتع استان تهران پاسخگو و جوابگو دام عشایری نیستش، بنابراین این عشایر ما در همین حد باقی موندن، دامشون افزایش پیدا نکرده و خود مردم هم به همچنین
احتمال داره که کاهش پیدا کنه جمعیتشون.
قطعا ما به این شکل دنبال این هستیم که همونطور که گفتم خدمتتون که این فرهنگ و این تثبیت شغل و شغل دامداری در سطح عشایر نگه داریم. خب امکان داره، خب امسال هم همینطور که شاهد هستین توی از سال پیش از سال 99 شده بحث خوشسالی در سطح استان تهران در سطح کشور رو برویم، بنابراین خب این یکی از عواملیه که باعث میشه که بالاخره سطح تولیدات دامی و مواد پروتئینی کاهش پیدا کنه. قطعا امکان داره، اما ما تمام فکر و ذکر و دوام حمایت خودمون داریم انجام میدیم که بلکه جلوگیری کنیم از این
اتفاق. امیدوارم این اتفاق بیفته، چون فرآورده های دامی و خود دام مسئله مهمی است در زندگی شهرنشینی که الان عزیزان زحمتشون میکشن. در واقع
درست کاملا حق با شماست، همونطوری که میدونیم 25% تولید گوشت و مواد پروتئینی جوامع شهری رو عشایر ما به عهده دارن. ما در سطح استان تهران 1,100,000 رس دام سبک داریم که 730,000 رسش دام عشایر استان تهران. بنابراین خیلی تاثیرگذار میتونن باشن و قطعا حمایت های دولت، حمایت های سازمان و عشایر وزارت جهاد استانداری، همه اینا میتونه کمک بکنه در جهت اینکه ما بتونیم صنعت دام پروری و جلوگیری کنیم از کاهش تولیدات دامی.
شاید اگر جا به جا بشن در پهنه تهران بشه اتفاق دیگر رو رقم زد، یا اینکه خیر؟
نه دیگه، خب بالاخره تمام این مراتع ما در سطح استان‌های مختلف تعریف شده است، مراتع حق چرا و برای دام و شاعر عزیزمون تثبیت شده، پروانه چرا صادر شده، بنابراین امکان این جابجایی وجود نداره.
بسیار عالی. کوچه پاییزه انجام شده و شاعر در محله‌های جدید خودشون مستقر شدن. برای حمایت از این عزیزان در فصل سرما چه برنامه‌هایی دارید؟
ما دو تا بحث و به طور روی کرد و که خیلی میتونه مثمر ثمر باشه الان مد نظر داریم. بحث این که ما استفاده کنیم از منابعی که در اختیارمون قرار میگیره در بحث دپو و انبار و تولید نهادهای دامی به شکل‌های مختلف. تفکرات مختلفی وجود داره. میخوایم استفاده کنیم از ظرفیت‌های کارخانجات و یا ضایعات بخش کشاورزی که بتونیم تو این بحث وارد شیم، در بحث پژوهشی که بتونیم کاری بکنیم که در فصل سرما که متاسفانه ما با مراتع دیگه در ارتباط نیستیم و وجود نداره، که بتونیم از نهادهایی که به شکلی حالا اینطوری به دست میاریم دپو کنیم و در فصل سرما ازش استفاده کنیم. بحث دوم بحث اعتبارات و تسهیلات بانکیه. پیگیر این هستیم که حتما از منابع مختلف، مخصوصا با همکاری و استانداری، از منابع تبصره 16 بتونیم بندبه تبصره 16 که منابع تسهیلات کم بهره با سود کم بهره و بلند مدت هست در اختیار اشیاء قرار بدیم، یا یعنی که در قالب شرکت ها و اتحادیه‌ای که در ارتباط باشون هستیم کاری بکنیم که اینا خریداری بکنن و نهاده رو به صورت مدت دار و طویل مدت در اختیار اشیاء قرار بدن در یک بازه زمانی حداقل 6 ماه تا 1 ساله، که دام دوباره در این چرخه قرار بگیره، تولید بشه و ادامه بدن روند کارش.
اونجا که من الان استنباط کردم اینه که در این دو بخش استفاده از منابع و اعتبارات و تسهیلات تازه برنامه‌هایی رو ارائه کردید.
بله بله.
و هنوز برای عزیزانمون اتفاقی رقم نخورده، درسته؟
خب ما تا این لحظه از ابتدای سال تا حالا، تا الان فصل پاییز هستیم، خب چیزی در حد حتی ما 2820 تن از تولیدات نهادهای دامی از بخش یارانه استفاده کردیم. یعنی قبلش پیش بینی کرده بودیم که این اتفاق میفته.
این یارانه این عزیزان هم قرار قطع بشه؟
بحث یارانه ای شو که خب ما بحث فقط تولیدات دامی، فقط بخش نهاده است که این اتفاق بله. افتاده. بحث خودشونه که نمونده، بحث نهاده این اتفاق افتاده. مردمی کردن یارانه
خیلی مهمتر از خودش.
بله، مردمی کردن یارانه اتفاق افتاده. خب قیمت نهاده افزایش بده کرده، اما در اون قالب درس تحصیلات رو میخوام واسهشون قائل بشیم که بلکه بتونن نهادهشون خریداری کنن،
وامهای تعلق بگیره که بتونن خریداری کنن یه سری نهادهای دامی.
بله، برای صورت بلند و طویل مدت تا بتونن گفتم اون چرخه تولید دام برقرار باشه، در بحث فروششون بتونیم این کار انجام بکنیم.
همه این اتفاق هم فقط برای پاییز و زمستان میفته هر سال؟
قطعاً هر ساله. خب در 6 ماه اول یا فصل بهار و تابستان خب دام ما از مراتع استفاده میکنه، فصل پاییز و زمستان مخصوصا تو فصل زمستانه که ما کمبود نهاد مواجهیم، اونجاست که ما باید بحث خدمات در این قالب ها ارائه بدیم که بتونن مردم پاورجا بونن و دامشون رو نگه دارن.
خیلی سپاسگزارم.
البته با عرض پوزش من جمله ایدم در پایین دارم، تا همین الان بحث من یادم رفت، من بحث فروش دام رو داشتیم، خرید دام رو داشتیم توسط شرکت پشتیبانی امردام، چیزی در حدود 9500 رس دام در حال حاضر از عشایر خریداری شده و در اختیار شرکت پشتیبانی امردام استان تهران قرار گرفته، که پولش هم حالا به شکلی هم تعاطر نهادهی داشتیم و اعتبارات پولش هم قرار شده که پرداخت بشه.
جناب ایزبی، در سیل تابستان امسال بیش از 300 رأس دام عشایری متاسفانه تلف شد و بیش از 500 هکتار از مزارع و مراتع عشایری دچار آسیب شد و خسارت دیدن. بر این اساس خسارت حدود 20 میلیارد تومانی به عشایر استان تهران وارد شد. شما برای رفع این مشکل و جبران این خسارت برای عشایر استان چه کارهایی را انجام دادید؟
خب ما طبعی نامنگاری ها و اهدافی و حضوری که در منطقه ییلاقی همونطور که در شهرستان های فیروزکو و دماوند و شمیرانات ما بر اساس بارش هایی که بود سیلی که ایجاد شد در حوزه عشایری هم ما در منطقه لارمون شهرستان شمیرانتمون این اتفاق افتاد. خب پیگیری ها انجام شد، حضور بنده و همکارانم در منطقه چیزی حدود 10 تا 15 روز بود و برآورد اولیه را انجام دادیم که همونطور که فرمودید 20 تا 22 میلیارد خسارات وارده بود که ما این خسارات رو به کمیته بحران استانداری اعلام کردیم که در اون قالب قرار شده که اونا اعتبارات و ضرری که به این مردم خورده باز پرداخت بشه تا ما بتونیم به جامعه عشایری پرداخت کنیم.
بررسی هم کردید که علت این اتفاق چه بود و چرا اینقدر خسارت دیدند؟ آیا در پهنه زندگی میکردند که رودخانه از اونجا رد میشد یا اینکه خیر؟
خب قطعا منطقه لار که منطقه ییلاقی شمیران
تو مراکز رو شما فرمودید همش بررسی شده است و مجوز میدند و
قطعا همینه. اما خب بالاخره حوزه عشایری و اتاقگاه ها و محل استقرار عشایری قطعا باید جای بشه که در کنار آب بتونن از منابع آبی استفاده کنن. قطعا این فاصله ممکنه فاصله استانداردی نباشه، اما چاره غیر از نیست. مناطق ییلاقی ما مخصوصا تو حوزه لار ما شکلی به این شکلی که فاصله آنچنانی نداره با جایی که در اختیارشون آب قرار بگیره، برای با نزدیک رودخانه ها و مسیل ها قرار گرفته بودن. خب تقریبا میشه گفت ما با توجه به خسارت با توجه بارش هایی که خیلی شدید بود در منطقه و اون همه خسارت در حوزه روستایی بر جای حوزه عشایری ما خوشبختانه فقط در یک نقطه ما با این مشکل مواجهمون هم خیلی اندک بود. شهرستان های دیگه همون تمهیدات انجام شده و اتراقگاه ها دیده شده بود و بنابراین فواصل ایجاد شده بود که اتفاق نیفته. در حوزه شمیرانات و لار ما بود که اونم خیلی اندک و خوشبختانه تلفات جانی در کار نبود، فقط در بحث دام بود که اونم گفتم اتفاق افتاد و
جانشون بسته است بالاخره زندگیشون.
بله درست قطعا همین. هم
این 300 رستمی که تلف شد باز دست رفت، فرمودید که این تسهیلاتو بهشون پرداخت کردید یا اینکه نه هنوز تازه؟
ما اعلام کردیم به استاندار از کمیته بحران قرار شده که این اتفاق بیفته،
یعنی دام در اختیارشون قرار میگیره یا اینکه نه
احتمالاً حالا تحت شکل شاید هزینه و اعتبارش و پولش رو پرداخت کنم.
پیگیری هم کردید که این اتفاق تا کی قرار هست به دستشون برسه؟
انشالله به زودی. در همین دیگه 2 هفته پیش بود که من پیگیری کردم، قرار شده که اعتبارات خود استانداری تعلق بگیره، انشالله که در اسرع وقت بهشون بتونه.
و بررسی هم کردید که دیگه از این اتفاقا نیفته براشون و این هشدارهایی که هواشناسی صادر میکنه رو بهشون اطلاع میدید یا اینکه نه خودشون مطلع میشن؟
نه بله قطعا. اما سامانه هایی در سطح استان تهران در حوزه عشایری داریم توسط شبکه های مختلف تست مخصوصا پیامک ما به سرگروه ها و شاید خیلی از عشایری که با ما در ارتباط هستن روزانه با اینو تمام شماره اینا رو دادن و قطعا روزانه رصد میشه و پیگیری میکنیم. هر گزارشی که از سازمان هواشناسی به اعلام میشه ما هم به همون اساس سریع و ضرب العجل اعلام میکنیم که مردم در جریان،
یعنی هر اعلان خطر در واقع براشون چند ساعت قبل ارسال میشه.
خیلی مثلا امروز اگه امشب مثلا همچین روزی صبح کمیته هواشناسی اعلام میکنه ما درجه نامه به دستمون به فوریت میرسه از طریق کمیته بحران استان داره و ما همون لحظه توسط ستاد اجراییمون و شبکه پیامک رسانمون همون دقیقه انجام میشه.
شما خودتون هم نیروهایی دارید که در واقع در اختیار عزیزان عشایری قرار بدید برای اینکه راحت تر بتونن جای امنی رو پیدا کنن برای اینکه حالا اون بحران پشت سر گذاشته بشه و به زندگی عادی برگردن یا خیر؟
قطعاً در حوزه شهرستان های ما این 8 شهرستانی که در خدمت جامعه عشایری استان تهران هستیم رؤسای اداره و مسئولین داریم که هماهنگی ها و خدماتی که در هر شهرستان لازمه توسط همکاران بنده انجام میشه.
خودتون سرکشی میکنید از عشایری؟
قطعاً همین کار بنده همیشه تعطیلی غیر تعطیل من در مناطق حضور دارم و ما مردم هستم. حالا کم یادت خودتون میدون کار ستادی هم کار خودش میطلبه که در سطح ستاد هم باید کارا انجام بشه که ما بتونیم در بحث خدماتون پیشرفت داشته باشیم. اما حضور بنده به عنوان شخص اول تو حوزه عشایری استان تهران عاملی بتونه باشه از اینکه عشایری رو ببینیم و مشکلاتشون رو بدونیم و بر اساس اون تصمیم بگیریم چه اقداماتی انجام بشه.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای فرشید ذبیحی، مدیر کل امور عشایری استان تهران، که قبول زحمت کردید با ما همراه بودید. کلام پایانی شما رو بشنوید.
عرض موفق برای حضرت عالی و همکاران و توفیق برای دولت محترم و همچنین تمام دستگاه‌های اجرایی مخصوصاً حوزه اشاعری در بحث خدمت به جامعه اشاعری عزیز و سلحشورم.
خیلی سپاسگزارم از شما، خداحافظی میکنم. سپاس از شما بینندگان و شنوندگان عزیزی که تا بدین لحظه همراه ما بودید. عصر بخیر، خداحافظ.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
صبحونه کره نون سنگر،
با مربا مربای رازد،
نهار چی داریم مادر جون؟
خورشت خوش عطر و بو،
بفرما اینم آب لیمو،
آلبالو آناناس پرتقال،
یک شربت خوب و ایدئال،
عصرون خوب آش رشته،
با نعنا پیازداغ برشته،
میریزیم آشو توی ظرف تک تک،
نوبتی کشکی حالا رازک،
هر لحظه با هر ساعت با محصولات رازک.
رازک، راز سلامتی.
الو، سلام خانم.
رسیدی؟
بله، الان فروشگاه شیرالات راسانم. ولی انتخاب سخت خانوم، تازه از نزدیک قشنگترم هستن.
واقعا؟
بله، از هر جهت نگاه میکنم طراحی بی نظیری دارن.
ببخشین، فقط برای راهنمایی عرض میکنم تشریف ببرن سایت rasan.ir. فناوری واقعیت افزوده. عکس همین مدل رو بزنن توی گوشیشون، بگیرن جلوی دیوار حمام، سینک آشپزخونه یا هر جایی که میخوان، بعد سه بعدیشو میتونن ببینن.
چه خوب خانم، شنیدین؟
به سایت راسان
داتا آر رفته و با استفاده از فناوری واقعیت افزوده شیرالات راسان را از نزدیک ببینید و به راحتی انتخاب کنید.
راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس،
روغن تبرک پالایش شده به روش وینترزاسیون، مومزدایی و تصفیه شده، شفاف و خالص می شود. روغن سالم، سبک، تبرک.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
در شهر لوازم خانگی می توانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
اکساب، فراتر از یک آب، غنی شده با اکسیژن. اکساب.
سلام، من اوژن هستم، نماینده ابزارهای بادی آروا. آروا ابزارهای بادی زیادی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، با من تماس بگیرید. یادتون باشه زمان مثل باد می‌گذره و موفقیت یعنی کنترل زمان. شماره تماس 021 61 672.
آروا، ابزار موفقیت.
جام جهانی و گلهاش، جام جهانی و تیمهاش، و اکنون گلزنی سرای ایرانی قبل از جام جهانی. فروش ویژه تلویزیون به مناسبت جام جهانی در سرای بزرگ ایرانی، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت و با قیمت مصرف کننده. یک تلویزیون برای هر ایرانی در سرای ایرانی. قم و اینک اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری، سرای بزرگ ایرانی.
صبحونه گرم یه چیز دیگه است. به به، چه ناهاری، تحچین رو ببینی. از کی تا حالا عصر کیک میپزی؟
حالا که انقدر عجیبه، شام با تو، یه لازانیای خوشمزه.
من لازانیا؟
چه پنیر طلایی جذابی. به این میگن لازانیا.
مایکروویو که جی پلاس باشه، پخت همه وعده‌های غذایی دلچسبه.
قهرمان تمام وعده‌ها، مایکروویو‌های جی پلاس با ضمانت و خدمات گلدیران.
گلدیران، روی خوش زندگی.
صدای شهر.
فاصله طولی در موقع رانندگی تنها فاصله نیست که شما باید رعایت کنید. رعایت فاصله عرضی هم خیلی مهمه.
ترافیک.
در حال حاضر در بزرگراه شهید همت ترافیک سنگین مشاهده میشه در هر دو مسیر، به سمت غرب از بزرگراه شهید مدرس تا بزرگراه شهید ستاری و به سمت شرق از بزرگراه کردستان تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی. بزرگراه شهید سلیمانی به سمت شرق هم از تونل رسالت تا خیابان کرمان ترافیک سنگینه. همین شرایط در بزرگراه امام علی وجود داره به سمت جنوب از بزرگراه شهید سلیمانی تا بزرگراه خاوران. به سمت جنوب بزرگراه شهید یاسینی از بزرگراه شهید دوران تا خیابان پیروزی و در ادامه بزرگراه بسیج از خیابان پیروزی تا بولوار زمزم و به سمت شرق بزرگراه آزادگان از خیابان بوعلی تا میدان بسیج و در ادامه بزرگراه بسیج به سمت شمال از میدان بسیج تا مقابل قصر فیروزه هم ترافیک سنگین مشاهده میشه. همینطور به سمت شمال بزرگراه امام علی از بزرگراه بهسد تا بزرگراه خاوران و در ادامه از بولوار پاسدار گمنام تا خیابان شهید مدنی هم ترافیک سنگینه. بخش دیگری از گزارش خانم قربانپور رو با هم بشنویم که با شما شهروندان در مورد معاینه فنی موتورسیکلت صحبت کردن.
اینجا استدیو صدای شهر.
موتورسیکلت معاینه فنی داره یا نداره؟
به هیچ عنوان معاینه فنی نداره. موتوری که بنزین مصرف میکنه، هر سوختی رو مصرف میکنه، همشون میخوان معاینه فنی رو میخوان. چرا نباید باشه؟
مراکزی برای معاینه فنی موتورسیکلت هم وجود داره، درسته؟
تک و توک وجود داره.
جای تهرانه؟
ولیعصر داره، ونک داره، تجریش داره، یه دونه تو نیاوران هست. یه دونم تو پردیس اندیشه. اینایی که من اطلاع دارم هست. تک و توک بله هست.
حالا خود شما فکر می‌کنید چند درصد همین موتورسیکلت سواران میدونن معاینه فنی تهران داره؟
100% 10%ش بیشتر هم نی. بعد 10% هم شاید کمتر باشه. میدونن که مراکز هست ولی نمیرن. معاینه فنی وقتی بریم جنس موتور، تعویض موتور، همه اینا رو میگن آقا این به درد نمیخوره، برو عوض کن.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر، صدای شماست. 88 82 301.
صدای شهر.
اتصال سه معبر در غرب تهران. شهردار منطقه 22 گفت طبق برنامه ریزی های صورت گرفته به زودی شاهد بازگشایی کامل اتصال خیابان های فرهیختگان، خادمین و زحمتکش در غربی ترین نقطه تهران خواهیم بود. آقای حاجوی گفتن همکنون عملیات احداث معبر در بخش شمال معبر فرهیختگان در حال انجامه و جدول گذاری حاشیه این معبر هم بازسازی می شود. ساماندهی پارک حاشیه‌ای به روش احصاء پلاک خودرو و پرداخت هوشمند هزینه‌ها. معاون بهره‌برداری از سیستم‌های حمل و نقل و محدوده‌های ترافیکی شهرداری تهران، آقای سعیدیان فر گفت یکی از مهم‌ترین دلایل ساماندهی پارک حاشیه‌ای این است که این امتیاز به صورت عادلانه بین مردم تقسیم شود، چرا که برخی افراد به صورت رایگان و برای مدت طولانی از جای پارک استفاده می‌کنند. ایشون گفتن خودروهایی هستند که به دوربین‌های پلاک مجهزند و این دوربین ها به سامانه تهران من متصل هستند که شهروندان می توانند با شارژ حساب کاربری خود مبلغ پارک حاشیه‌ای را پرداخت کنند. با صدای شهر رادیو تهران همراه باشید از طریق شماره تماس 88-82-201 و مسائل و معضلات ترافیکیتون رو با ما در میان بگذارید تا بخش بعد 17:55 دقیقه.